درس اصول استاد شب زنده‌دار تاریخ 16/12/93.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا فداه وعتل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأسخيائك، التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، فكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، فتقر بها أعين ذريتها، فأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در ادله ای بود که مستند و الیها برای اثبات این که شارع یک منهاج خاص و روش خاصی رو برای برداشت از کلماتش تعیین فرموده، اگرچه اون روش در عرف رائج نباشه، مثل تقیید مطلقات با مقیدات منفصله یا تخصیص عمومات به مخصصات منفصله، ولو اون منفصلات در زمان ممتد و طولانی از صدور مطلقات و عمومات صادر شده باشه، و همچنین اعتماد بر قرائن منفصله در غیر موارد عام و خاص و مطلق و مقید. دلیل اول روایات متعدده است که این مطلب ادعا میشه از اونا استفاده میشود. روایت اول خونده شد و دلالتش خالی از قوت نبود. روایت دوم روایت ابو حیون بود عن الرضا سلام الله علیه که شیخ اعظم در رسائل اون رو ذکر فرموده بود. به سنده الحسن او صحیح عن ابو حیون عن ابی حیون مولا رضا علیه السلام انه ان فی اخبارنا محکمن که محکم القرآن و متشابهن که متشابه القرآن فردو متشابهها الى محکمها ولا تتبعو متشابهها متشابهها دون محکمها فتولو. که شیخ اعظم بخشی از حدیث رو نقل کرده، ابتدایش اینه که من رد المتشابه یا الالمحکم فقط هدیه الی صراط مستقیم، و بعد حضرت میتونه در خود اون قیون اخبار رضا اینطوری هست. در وسائل هم باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 22 همینطور نقل شده. شیخ تلخیص کردند و تقطیع فرمود. تقریب استدلال این بود که شیخ می‌فرمایند مقصود از متشابه مجمل نیست، اگرچه معنای بدوی متشابه اونیست که معانیش تشابه داره، تماثل داره، یکی بر دیگری رجحان نداره، فلزا مردد است، این مقصوده اون مقصوده اون مقصوده، معنای بدوی متشابه مجمل است. اما اینجا قرینه‌ای وجود داره در آیه شریفه و این روایت که مقصود مجمل نیست، چون ولا تتبع متشابهها، فرمود اتباع نکنید. اتباع نهی از اتباع جای معقوله که اتباع ممکن باشه وقت نهی میکنه، جایی که اتباع معقول نیست ممکن نیست نهی معنا نداره در اونجا.
بله اهل هوا و هوس میتونن.
حالا اجازه حالا داره فعلا کلام نقل کنه و ایشون میفرمایند که پس مجمل معنای نداره که کسی اتباع کنه او رو، دنبال او رو بگیره. اتباع مال اونجاست که یه معنایی باشه، یک مفهوم واضحی داشته باشه جمله، حالا اتباع بکنه یا اتباع نکنه. اما چیزی که اصلا معناش معلوم نیست، معنا نداره بگیم اتباع کرده او رو. پس بنابراین مقصود در اینجا مجمل نیست، بلکه ظواهری است که از یه رای فهمیدین این ظاهر مراد نیست. حالا مقیدی داره اگه، یا مخصصی داره یا قرینه برخلافی داره. از یه رای فهمیدین که این مطلقه و این عامه یا این کلام، اینی که ابتداعا در برخورد اولی به ذهن میاد ازش مراد نیست، این میشه متشابه.
بله؟ ممکنه
باشه. حالا فعلا در داخل در کلام داریم اصناع کلام شیخ. ببینید بارها من عرض کردم اشکال یکی از خصائص دروس و حوزه‌های علمیه، حرف زدن، اظهار نظر کردن، این از خصائص بارز است و باید هم باشه. مرحوم غالب قدس سره دارن نقل می‌فرمودن یا بعضی اساتید که امام اگه می‌دیدن کسی حرف نمی‌زنه تا پایان درس می‌فرمودن مجلس روزه هست، اونجا فقط یه نفر حرف می‌زنه بقیه گوش می‌کنه، اما درس باید تبادل نظر بشه. اما اشکال کردن ضابطه داره، ضابطش اینه کلام شخص تموم بشه و مقدماتش و مؤخراتش رو استنتاج بشه، بعد حالا اشکال به مقدمات بشه. اما اسنائش کلام و شیرازه کلام از هم میپاچه و معلوم نمیشه چی گفته شد و چی میخواد شخص بگوید. راه اشکال این مطلب تمام بشه بعد. حالا شما همین اسنائش هایی دارید میگید اون یه اجمال داره، اون که فلان داره، اما چی کار بکنم؟ بخواهم رو بگم کلام شیخ حالا هم تقریر میکنم، فعلا میخواهم بگم شیخ اعظم چی فرموده، حالا کلام ایشون معلوم بشه بعد. بعد از اینکه تم کلام و قدس سر رو، حالا دیگه اصحاب نظر اظهار نظر بفرمان اشکالی نداره. بله؟ نه دیگه تمام که شد اون وقت تازه محل شروع میشه. همه اسماعی کلام. بله؟
شما مطلب تمام شد دیگه اشکال نمیمونه.
حالا در اسماعی کلام شیخ قبل از اینکه ما بگیم عرضی داشته باشیم شما بفهمید. حالا اولا سایه نمودم که بهتر مگه آدم داره اظهار نهیه بکنه. خب به خدمت شما عرض شد که پس بنابراین به قرینه نهی از اتباع، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، که در آیه است یا در این روایت ولا تتبعوا متشابه ها. نهی از یک چیز وقتی درسته که اون چیز قابل تحقق باشه، چیزی که قابل تحقق نه نهی از اون معنا نداره. و ایشون میفرمان اتباع متشابه به اون معنای اجمال قابل تحقق نیست، معنایی نداره که آدم اتباع بکنه. و این مطلب شاید صدام قبول دارن، ایشون هم در کلماتشون هست که چیزی که معنا نداره، مفهومی نداره، واضح نیست، مجمله، مردده، اتباع معنا نداره اونجا. پس بنابراین مقصود میشه ظواهری که از یه جای فهمیدیم به یه جهتی فهمیدیم که این ظاهرش مراد نیست، اون چیزه متشابه. چون وقتی فهمیدیم ظاهرش مراد نیست، حالا مراد چیه تشابه پیدا میکنه. وجه تسمیه ظواهر آنچنانی به متشابه همینه که بعد از اون قرینه بدون این که مراد چیه تشابه پیدا میکنه، نظیر همون بیانی که سابقین در معالم هست، سابقین میگفتن عام مخصص مجمل است، از حجیت میفته. گفتن چرا؟ گفتن چون وقتی تخصیص خورد معلوم میشه در اون معنای عام دیگه استعمال نشده، تو معنای عام که استعمال نشد، بقیه مراتب مراتب متعددی مجازاته. مثلا گفته اکرم کل عالم، بعد گفت لا تکرم زیدن العالم. خب عالم اگه ستا داشتیم، این اگه تو ستا استعمال میشد حقیقت بود، حالا که زید رو اخراج کرد پس تو ستا استعمال نشده. حالا تو چند تا استعمال شده؟ تو 99 تا، تو 98 تا، تو 97 تا، تو 96 تا، تو 5 تا، تو 10 تا، تو 5 تا، تو یکی مردد. چون مردده مجمل میشه حجت نیست. این حرفیه که اون سابقین میزدن، میگفتن عام مخصص مجمل میشه حجت نیست. اینجا هم شیخ اعظم میخواد بفرماید وقتی که یه قرینه خارجی یه امری به ما گفت، این خود این معنا مراد نیست، این که بعضاً و در برخورد اولی به ذهن میاد مراد نیست. خب حالا چی مراده؟ محتملات متشابه میشن، از این جهت بهش گفته میشه متشابه. پس این یه تشابه عرضی است به خلاف مجمل که تشابه ذاتی داره، از ابتدا معانیش متشابه هم. اینجا بعد از این که به قرینه برخوردیم فهمیدیم این بالاخره مقصود نیست، حالا یه تشابه عرضی پیدا میکنه. پس این تشابهی که در این روایات هست این مقصود، این فرمایش شیخ اعظم. گویا محقق سیستانی هم دامازه الله این فرمایش رو از شیخ اعظم پذیرفتن و میخوام بفهمم حاصل این روایات این میشه که یه منهج جدیدی اشاره غیر از منهج عرفی در افادات خودش اتخاذ فرموده. خب آیا این استدلال به این طایفه انسانیه درسته یا درست نیست؟ وجوهی از مناقشات هست که مناقشه اول مناقشه سندی گفته می شود که این ابو حیون مجهولان، حالش مجهوله، برای اینکه درست شیخ طوسی و نجاشی قدس سره ما عنوان کردن این شخص را ابو حیون و کتابی هم کتاب الملاحم قرش ذکر کردن و اسناد خودشون رو به ایشون هم ذکر کردن و احمد ابن محمد ابن خالد برقی راوی کتاب ایشون دارن باشه در سند هست و محقق خوبی هم فرموده اسناد شیخ به این کتاب به این شخص صحیح وان علل ازهر این هست. اما هیچ کدوم راجع به او نگفتن ثقتو، همین مقداره که لهو کتاب، اما راجع به توصیقش و جرحش حرفی زده نشده. بلکه ممکن است بگیم نامجهولان بل مهملان. چرا؟ برای خاطر این که این ابو حیونی که شیخ و نجاشی نام ازش بردن و کتاب برش ذکر کردن و طریق برش ذکر کردن، مرحوم شیخ فرموده این رو در من لم یرو انهم علیهم السلام هم در رجالش آورده. من لم یرو انهم یعنی کسیست که از ائمه روایت نداره مباشرتن. و این ابو حیون اینجا مولا رضا علیه السلام ان رضاست، پس این از امام علیه السلام، بنابراین کسی ممکنه بگه این ابو حیون غیر اون ابو حیونه. پس اونی که تو رجال طرح شده شخص آخریست، این که در این سند واقع شده شخص آخریست که در رجال طرح نشده، پس میشه مهملون فر رجال نه مجهولون. مجهولونیست که در رجال نامش برده شده اما راجع به او جرح و تعدیلی نیست. مهملونه که اصلا در کتب رجال اصلی ما نامی از او برده نشده، کسی ممکنه اینطوری بگه. البته این من لمگرده های مرحوم شیخ طوسی به حدی نقض داره که دیگه از این اعتبار افتاده و باید گفت خلاف ظاهرش مقصودش هست. از این من لمگرده این نیست که حتما از امام روایت نکرده، چیز دیگری باید گفت مقصودش. این اشکال اول برای تخلص از این اشکال، چون چه خیلی مهمه ما با این روایت میخوایم چیکار کنیم، میخوایم بگیم یه منهج دارن ائمه علیهم السلام و اون اشکالات و اینا رو به این دفع کنیم، فلذا باید خیلی قوی باشه استدلالات ما تا بتونیم اعتماد کنیم. برای تخلص از این اشکال وجوهی هست که ببینیم آیا نافع یا نافع نیست. وجه اول اینه که گفته شده است این ابو حیون متحد است با ابو حیان، ما یک نفر دیگه هم داریم به نام ابو حیان که ابو حیان از ابن عقده نقل شده توثیقش. شیخون علی استاد آقای حائری قدس سره ان قاموس الرجال نقل میکنن. این جلد قاموس الرجال من هرچی گشتم تو کتابم پیدا نکردم، جلد 11 هم قاموس الرجال که خودم مراجعه کنم، ولی محقق حائری دامش قدس سره و دامزله ایشون، دامزله از باب این که برکات ایشون و ذل ایشون همیشه پایدار باشه انشاءالله، ایشون دارن که قاموس الرجال گفته این متحد است با ابو حیان. بعد ایشون فرموده این خال من الدلیل راست میگه. اگه واقعا منم تعجب کردم که ایشون هر روز زده باشه با اون دقت و تزلعی که داره، هرچی گشتم کتاب جلد 11 همش نبود. این خال من الدلیل، خب ابو حیان با ابو حیون بگیم یکیه، این وجهی برایش نیست و برای ابو حیان این کتاب و این سند و چیزایی که برای این نقل کردیم برای اون نقل نشده. بنابراین این راه راهی است که فقط یک زن نیست، یک احتمال است که لا دلیل علیه. دلیل راه دوم برای تخلص فرمایش خود استاد قدس سره که بعد از این که
اصل توصیفی ابن عقده رو قبول داریم،
بله ابن عقده موثق ولو زیدیه،
یعنی از منابع اهل سنت نقل میشه توصیفات،
نه شیخ اون رو قبول دارم طالب از مسلمات به ساقت، فقط اشکالش در اینه که زیدیه،
نه خود توصیقاتی که ایشون نسبت
توصیقات
ازال کرده از منابع اهل سنت نگمید،
نه این از منابع اهل سنت نیست، این هم علامه هم ابن داوود از ابن عقده نقل کرده. مطلب دیگر این است که دو راه دوم برای تخلص اینه که استاد قدس سره بعد از اینکه فرمود اون له خنه و خاله نعن دلیل، اینا رو در هامش مبانی اصولشون فرمودن، در حاشیه هست صفحه جلد 3 صفحه 251 ظاهر فرموده نعم له وجه للاعتماد و هو ذکره فی الفقیه فتعمد، فرموده که چون در فقیه ذکر شده وجهی برای اعتماد هست. این که ایشون فرموده این در فقیه ذکر شده مقصودشون چیه؟ یعنی این روایت در فقیه ذکر شده، یعنی صدوق علاوه بر عیون اخبار رضا این روایت رو در من لا یحضره الفقیه هم نقل فرموده، و چون در اول کتابش در من لا یحضره الفقیه فرموده من روایاتی که در این کتاب نقل میکنم اینا همه حجت بینی و بین الله و احکم و به صحته، از این جهت ایشون میفرمایند، یا اینکه نه میخوان بفرمان این ابو حیون در بعض اسناد روایات مذکوره در من لا یحضره الفقیه وجود داره، نه این خود این روایت. این مقداری که ما تتبع کردیم، حالا تتبع کامل نیست، آقایون البته از این جعبه ها استفاده بکنن تتبعشون رو کامل کنن، من همین مقداری که حالا با فهرست ها و اینا نگاه کردم، نه این روایت در من لا یحضره الفقیه هست و نه ابو حیون در من لا یحضره به حسب این، ولی اینو حتما آقایون دقت بفرمان مراجعه بفرمان اگرم پیدا کردن بفرمان ببن. این مقداری که معجم رجال الحدیث و کتاب دیگه که فهرستاشو نگاه کردم و اینا، ایشون نه این روایت مثلا صاحب وسائل این روایت رو فقط از عیون نقل کرده، هر جام نگاه کردیم از من لا یحضره الفقیه کسی این روایت رو نقل نکرده. از این جهت عرض میکنیم به ظاهرم و الله العالم این روایت در من لا یحضره نیست. ابو حیون هم ندیدیم کسی نقل کرده باشه که در من لا یحضره الفقیه نامی ازش برده شده باشه، این از نظر صغرا. و اما از نظر کبرا این مطلب ولو بعضی از اعاظم قائل هستن به این که اگر روایتی در من لا یحضره الفقیه بود اون روایت معتبر است به خاطر شهادت صدوق در اول کتاب، این مطلب هم تمام نیست کبرویگن و این فرمایش صدوق غیر فرمایش مرحوم کلینی در کافی است. اینجا ایشون فرموده که حجت است بین من و خدای متعال، خب خود چیزی ممکنه برای مجتهدی حجت باشه اما این به درد همه فتاوایی که فتوای مجتهدی میده برای خودش بین خودش و خدا حجته، حجت بودن یه چیزی برای شخصی باعث نمیشه که برای دیگران هم حجت باشه. شارع اونی که حجت کرده شهادت شهوده، اما این که بگه این بین من و خدا حجته، خب شما قد بده کردی، شما یه قرائن برای خودت داری قد بده کردی، اون برای دیگری قد بیاره، اتنام بیاره، خیلی خوب، و الا باعث حجیت برای دیگران نمیشه. احکمو، حالا یکی یکی میگه احکمو به صحته، من حکم به صحته اون میکنم، حکم میکنم به صحته اون، مثل اینکه قاضی میگه احکمو به اینکه این مال مال فلانی، اینم یعنی اجتهاده، اینم یعنی من فتوا دارم میدم، حکم میکنم یعنی فتوا دارم میدم به صحت اینا. باز فتوای به صحت یک مجتهد برای مجتهد دیگری فایده ای نداره، حجت نیست، مگه تقلید بخواد ازش بکنه. اما اگر بخواد اون رو طریق به واقع قرار بده بلا تقلیدن، از باب حجیت شهود و خبر واحد، اینا این تو اخبار نمیکنه که، اخبار از فتواش داره میکنه، نه اخبار از واقع، میگه من احکم و به صحت این میگم، یعنی من فتوا دارم میدم، نظر دارم میدم، احکم و به صحت مناش این. پس بنابراین فرمایشات مرحوم صدوق کافی نیست برای اینکه ما بگیم روایات من لا یحضر و الفقی، برای کسی که میخواد از راه شهادت و اخبار اینا رو حجت کنه. بله، حالا یک کسی بگه تقلید از صدوق اشکال نداره، یه مجتهدی از صدوق حالا تقلید بکنه، بنابراین اون اجتهاد متوسط و اینکه میشه بعضی از موضوعات تقلید کرد، اون رو راه دیگری است اگه بخواد اون راه رو استفراغ
کنه. فرمایشات در نمیاد من جسد اسناد
این، نه نه، فقط به اسناد نیست، به مجموعه اموره.
اینکه
حجت
هست، یعنی این روایت از معصوم صادق شده، حالا چی برد؟
نه حجت هست، چون هر فتوای مجتهد میده یعنی مال خداست.
مگر اون
وقتی میگه الاب و پاکان، یعنی همین،
یعنی قدیم روایت رو نقل کردن به جای فتوا.
بله،
قدیم ظاهرن بعضی از علما روایت و عین روایت،
بله بله، این درد بوده، این روش بوده،
اگر این بوده بله، ولی اگر بگی که این روایت حجت است، یعنی سندشون صحیحه؟
نه، فقط معنیش نیست سند صحیحه، میگه این روایت حجت بین من و خدای متعال. حالا همین امروز انشاءالله یک قرینه هم میاریم برای این که در یک راه تخلص دیگر که فقط این نبوده مسئله. راه سوم، راه سوم بله، بله اون گفتیم دیالو باشه، چون میشه که توصیل نکرده تمام کسانی که در سنده ها هستن که توصیل نکرده، برخلاف ملایت، برخلاف مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم، بنابراین که توصیل کرده باشه، برخلاف کامل زیارات که تو ایشون توصیل نکردن رجال اسناد را. نه نیست، چه این چیه احتمال است؟
یعنی روایات رو مرحوم صدوق از طریق حسی به
اگر اخبار کرده بود که این روایات بله، مثل شقتون مثل کلینی بله، اما چون که این فرق نه، اگه فرق بوده بود این روایات صحیح است، این روایات صادر شده است، ما قبول بکردیم از صدوق، چون محتمل و حسی بل حدث میشد، اما این حرف رو نزده، فقط اینا حجت هست، من حکم به صحتشون میکنم، حکم میکنم یعنی فتوا میدم، نظر میدم. اینجا دیگه
مطرحش
نیست، نه نه، اینا دیگه اجتهاد، دیگه اجتهاد اینا، مثل فقط بدقیه فتواش که در مقنع داده، در هدایه داده، یا هر فقیهی فتوا میده، معنیش اینه که میگه اینا حجت است بین من با خدای متعال، دیگه من به این رسیدم، فتاوا که حجت نمیشه. استاد
اگه مبناشون با ما یکی باشه، مثلا در سقه میدونیم ایشون مبناش اینه، میتونیم به اخبار ایشون که مثلا
اگه اخبار کند که سقه هست بله، اما اخبار نکرده، داره فتوا داره میده. و اما راه سوم برای تخلص، فرمایش سید نعمت الله جزائری در منبع الحیات است. ایشون یک کتابی داره به نام منبع الحیات، ظاهرا در صلات جمعه اینا تألیف فرمود، اونجا یه عبارتی داره، ما رویه بالاسانی کثیره عن الرضا علیه السلام انه قال من رد متشابه، همین روایت ذکر کرده، فرموده ما رویه بالاسانی کثیره عن الرضا علیه السلام، و همین روایت رو بس به حسب فرمایش ایشون که محدث بزرگی هم هست، ایشون داره میگه این روایت به اسانید کثیر روایت شد، قهرا وقتی یه روایتی اسانید کثیر داشته باشه مستفاضه میشه و مورد اعتماد و اطمینان انسان میشه، این میشه مستفاضه منقوله، یعنی ما بلوجدان که ندیدیم که این اسانید کثیر داشته باشه، ولی ایشون که سبقه امینی است داره نقل میفرماید، مثل اجماع منقول میشه، مثل شهرت منقوله میشه، این هم میشه مستفاضه منقوله. این هم فرمایشیش که ایشون فرموده در منبع الحیات صفحه 73. اما این خلاف وجدانه. حالا این اسانید کسیده کجا بود؟ ما به عیون اخبار رضا نگاه کردیم، یه سند بیشتر نبود. حدثنی ابی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابی حیون، هیچ دیگه سند نه قبلش نه بعدش هیچ سند دیگه نداد. بله ممکنه بعض روایات نظیر این روایات که حالا ما هنوز اونها هم پیدا نکردیم که چقدر روایت نظیر اینه، ولی آقای سیستانی هم فرموده که روایاتی نظیر این روایات هست. حالا اگه باشه دو سه تا روایات اسناد کثیره اونم عین این مضمون باشه، بعد در متشابه داریم، اما عین این مضمون که بفهمد اخبار رو هم این کار کنیم، مهمترین روایت اینه که بفهمد در اخبار رو هم این کار بکنیم، ولی بل متشابه قرآن داره. اما این مطلب که این فلذا هیچ کسی ندیدیم در اصول در این مقام در باب تعادل تراجی یا در باب اجتهاد تقلید، چون به این اجتهاد تقلید هم به این روایت استدلال میشه، ولی که راه اجتهاد مفتوحه، ما ندیدیم که غیر این روایت رو ذکر کنیم، همین روایت با همین معنی. معلوم شد آقایون هم به روایت دیگری بر نخوردن، ولی یک کسی اقلا یه روایت دیگری میگفت. این فرمایش محدث جزایری هم قدس سره من العجائب، احتمالا قویاً ایشون تو حافظه شریفش یک اشتباهی رخ داده، تو ذهنش این بوده که این روایت کثیره داره، اسنادش کثیره داره، اینو به حافظه اعتماد فرموده و نوشته، ولی در خارج ما همچین چیزی ندیدیم. باز در این حال شما آقایون تتبع بفرمایید اگه پیدا کردید که این حرفی زد محدث بزرگ، این راه راه خوبی بود، اما ظاهرا اطمینان به اشتباه داریم که ایشون اشتباه فرموده. ایشون هم در زمانی نیست که ما بگیم یه طرقی داشته، هر چی در زمان این بزرگوار بود، ایشون معاصر مرحوم محقق مدلسی این قدس سر رو هماست که هر چی در اون زمان بوده الحمدلله برای ما باقی است. بنابراین ایشون از اون قدمایی نیست که بگیم، بله مثل ابن طاووس نیست که بگیم بسیاری از کتابایی که در اون زمان بوده الان نیست، که به شهادت کتابخانه‌ای که ایشون داشته و کتابایی که نام برده و اون سعد و سعودش که الان چاپ شده و هست، سعد و سعود مرحوم ابن طاووس، یه کتاب قطوری است که از کتاب‌های فراوانی من الاصول و غیر الاصول، اصول اربعمه و غیر اصول اربعمه، گلچین یه دو سه خط نقل کرده از هر جایش از هر کتابی، این کتاب هم وجود داره و اون کتابایی که ایشون نام میبره ازش اکثرا شاید الان لا اثر له جز اسمی که در گلچین کتب هست با اونا از بین رفت. خب مثلا این داعشی های خبیث لعنهم الله، خب ببینید کتاب اونا رو آتش میزنن چه میکنن، خب اینا تراث انسانیته نه فقط تراث مسلمان ها، اینا رو از بین میبرن. از این حوادث فراوان بوده که این کارا رو کردن، کتابا از بین رفته دیگه، خیلی از کتابا و تراث بشریت. و اما اینم طریق تراث تخلص سوم. راه تخلص چهارم اینه که کسی، و این مطلب مهمه اگر ثابت بشه و دقت روش بشه، قد یقال که استفاده میشه از بعض فرمایشات مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا که روایات مذکوره در این کتاب دارای اسناد معتبر است. و اون اینه که اگه یادتون باشه یه روایتی ما داشتیم در باب تعادل تراجی دو سه صفحه بود، روایت میسمی، سندش این بود صدوق عن ابیه و محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه که استاد بزرگشه، قالا هم پدرم همین استاد، قالا حدثنا سعد ابن عبدالله قال حدثنی محمد ابن عبدالله المسمعی قال حدثنی احمد ابن الحسن المیثمی انه سئل الربا علیه السلام یوما، حدیث دو سه صفحه است. این صدوق بعد از اینکه روایت رو تمام میکنه میفرماید قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه، این تداول داشته در سابقین که نام خودشون میبردن، بعد رضی الله عنه یه چیزی هم برای خودشون میگفتن. خب خوب دعای خوبیه رضی الله عنه. انشاءالله کان شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه سیء الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی. راوی مباشر کی بود؟ میسمی بود. این مسمعی از اون میسمی نقل میکنه،
محمد ابن
عبدالله المسمعی با سین. کانم شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد رضی الله عنه سیء الرأی. کان یعنی پیوسته تو عمرش اینجوری بود نظری راجع به این آدم، سیء الرأی بود. و انما، خب اینجوری چه شما این رو بعد ذکر کردیم، و انما اخرجت هذا الخبر فی هذا الكتاب لانه کان فی کتاب الرحمه و قد قرأته علی. این خبر در کتاب الرحمه بود، من این کتاب الرحمه رو پیش استاد محمد ابن زنه رو خوندم. فلم ینکره و رواه لی، این انکار نکرد این روایت رو، بلکه برام روایت کرد. خب از این عبارت استفاده ممکن است بشود که دو تا مطلب، یکی این که تنها مستند مرحوم صدوق به ساقط روات نیست، با اینکه اینجا میگه استاد سیء الرأی بود، اما این روایته رو انکار نکرد. خب آدم دروغگو یا آدم غیر صدوق همه حرفاش دروغ نیست، گاهی قرینه است که این حرف راسته. اینجا چون استاد انکار نکرد و روایت کرد، من علی رغم اینکه راوی ثقه نیست روایت رو در کتابم درج کردم، چون اعتماد به این روایت هست به خاطر مرحوم محمد بن حسن بن علی. پس ببینید این نشون میده که اینجور نیست که ایتو من لای از الفقید جای دیگه ایشون بفرماد این حجت است، من احکمو به حجته، معناش این باشه که یعنی سند درسته، سند آدم درسته، اگه این سند جای دیگه هم بود کافی. نه، ممکنه به خاطر اینکه استادش رد نکرده یا قبول کرده وقتی قرائت کرده بود اعتماد کرده، ایشون از اعتماد او اعتماد برده، اینجور عقیده داره ایشون به محمد بن حسن بن علی که اگه او یعتمدو بر شخصی یا بر سندی یا بر روایتی، ایشون هم اعتماد میکنه. مرحوم شیخ استاد قدس سره میفرمودن حاشیه یا آجمال گلبایگانی بر اوروه که چاپ شده بود، من با حاشیه آقای ناینی مطابقت کردم، دارم هیچ فرقی نداره لفظاً و معنن الا یه جاش که مثلا ناینی علال اقوا داره ایشون علال احوال یا عکس، فقط همین یه مورد این فرق بود، اما لفظاً و معنن عین هم بود. من این حرف رو مثلا گفته بودم، بعضی از من شنیده بودن، این به گوش آقا جمال رسیده بود. آقا جمال شما بود بله ما اینجور به ناینی معتقدیم که دیگه حرف بالاتر حرف رو بود، به ناینی اینجور معتقد. حالا این صدوق هم به محمد ابن الحسن ابن الولید رضوان الله اینجور معتقده، اون اگه اعتماد میکنه برای خبری، برای ایشون اعتماد زاست، ایشون هم اعتماد میفرمان. خب مطلب دوم که از این فرمایشش استفاده میشه اینه که پس ایشون اینجور نیست که این کتاب باز باشه هر خبری دستش رسید نقل میکنه، خبرهایی داره نقل میکنه که مورد اعتماده.
نکته سومی استفاده میشه، هر از صدوق از ابن ولید استفاده روایت نقل کنه و بعد هم دنبالش نگه که مثلا قبولش نداره یا استثناء یه چیزی نزنه، نشون میده که پیش ابن ولید خونده، ابن ولید هم بهش مثلا اشکالی
بله اگه از اون الان وزن تخص کرده دیگه، شیخشه، شیخ در حدیثشه.
خیلی روایتی که ما بعد ابن ولید دیگه نباید نگاه کرد.
بله خب اگه کسی اعتماد میکنه دیگه همینجوره،
اعتماد نیست.
حالا آیا این یه جا اومده ایشون خواسته بگه، حالا یا مثلا کسی بگه، حالا چه تعبیری بکنم، اینجا صدفتن حالا ذوقش گرفته این حرفی بزنه، جای دیگه نه، تو بقیه ممکنه اونام سعید نباشه، یا نه این از این معلوم یه روشه که داره دخل میکنه به من، اشکال نکن چون این روایت اینجا آوردی با اینکه ایشون این چنینیه، داره دخل میکنه میگه برای خاطر اینکه استاد محمد بن حسن بن ولید اعتماد کرده و من آوردم. پس از این معلوم میشه رجال اسناد یا اسنادی است که اگر خراب باشه ایشون توضیح میده. اون مطلبی که میخواد استفاده کنه اینه کسی بگوید از این کلام صدوق توی این کتاب عیون اخبار رضا استفاده میشه که افرادی که در سند واقع شدن اینا افراد خوبی هن. اگه یه جا فرد نابابی بود ایشون عذرشون میگه که چرا من ذکر کردم، کمان که در اینجا یه فرد ناباب بوده عذرشو آورده که بله با این علارغم اینکه این نابابه من ذکر کردم چون استاد اعتماد کرد و رواه لی. بنابراین اگر کسی این مطلب رو مطمئن بشه از فرمایش صدوق در عیون اخبار الرضا که ایشون سندهای درست را نقل می‌فرماید، اگر یه جا خراب بود وجهش رو بیان میکنه که چرا با اینکه خرابه من ذکر کردم و بچه اعتماد رو بیان می‌فرماید. اگه ما اینو بتونیم استنباط بکنیم از این کلام ایشون، این راه جاران میشه بگید خب ابو حیون رو که ذکر کرده این روایت رو اصلا در زیرش چیزی نیاورده. این اگه ثابت بشه بر ما یه فتح بابی میشه به اینکه بسیاری از افرادی که در اون اخبار و رضا هستن و جاهای دیگه نیستن و احوالاتشون روشن نیست که اینا در اسناد روایات زیادی هم واقع شدن، مثلا یک راهیست برای توثیق اونها. خب البته این راه حالا احتیاج داره به تدبر بیشتر و حالا راهیست ما عرض میکنیم ولی روش باید کار بشه تا اینکه ببینیم آیا یه تتبعی میخواد که ببینیم که تا چه مقدار درصد افراد که ممکنه غیر از حالا این مورد افراد خیلی خراب و غیر ثقه ببینیم هست توش زیاد یا تک و توکیه یا اصلا نیست. این احتیاج داره به یه تتبع اینچنینی و صلی الله علیه و آله.